بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب، یکی از فضائل انسانی که به شدت از سوی شریعت تشویق و ترغیب شد، بحث حسن خلق، در مقابلش هم مسئله سوء خلق. البته حسن خلق یا سوء خلق در اینجا اون خلق به معنای عام علمیش مد نظر نیست. طبق روایات که هست، خب ما به لحاظ اخلاق فلسفی و علمی اخلاق و خلق رو به یک سبک عامی مطرح میکنیم که یعنی همه فضائل رو زیر پوشش خودش قرار میده. خب الان منظور اون نیست. منظور در روایات وقتی سوء خلق میاد، یعنی بحث معاشرته، مقوله معاشرت در میانه، و بحث حسن برخورد و حسن مراوده و حسن معاشرت با افراد پیرامون خود هست. چنانچه سوء خلق هم در مقابل به این معنا هستش. یعنی میشه که یک کسی بسیاری از فضائل رو نداشته باشه، اصلا ایمان نداشته باشه، مثلا مسلمان نباشه، ولی حسن خلق داشته باشه. و میشه کسی مسلمان باشه، مؤمن باشه، مراتب عالی رو از جهات دیگه داشته باشه، ولی بدخلق باشه، بد اخلاق باشه، سوء خلق داشته باشه. اینا امکان پذیر هست. بذار اولا این مسئله رو ما باید این خلط نکنیم بین حسن خلق علمی و فلسفی با حسن خلق وارد در حوزه روایات. این رو باید مراقبت داشته باشه. روایات زیاده، من چند تاشو یادداشت کردم خدمتتون عرض بکنم. از امام صادق علیه السلام این جور روایت نقل شده که ان سوء الخلق لیفسد الایمان. بعضی از روایات داره، یعنی دو تا روایت کلا هست، نه اینکه مثلا همین یه روایت دو جور نقل شده. اینجور منظور نیست از روایت فرق میکنه. ان سوء لیفسد العمل، این خیلی یعنی به نظرم اول عمل رو فاسد میکنه، بعد یواش یواش ریشه ایمان رو میزنه. بدخلقی عمل رو فاسد میکنه. یعنی انسان اعمال نیکو و درستی داره، مجموعه اعمال نیکویی که میشود حساب کرد، ولی بد اخلاق هم هست. حسن معاشرت با افرادی رو که در پیرامونش هستن نداره. این باعث میشه که عمل او حبط بشه. عمل که حبط بشه، میدونید که تکرار حبط عمل به نحو مداوم ایمان رو تضعیف میکنه. ایمان شما میبینید که مثلا اگر خدای نکرده انسان یک مشکلی در درون داشته باشه و به نحو طولانی بشه، این آرام آرام به ایمان انسان ضربه میزنه، به تدریج به ایمان انسان ضربه میزنه. ان سوء الخلق لیفسد الایمان، حالا اونم دیگه من ننوشتم جدا، لیفسد العمل کما یفسد الخل العسل، چنانچه در واقع ترشی عسل رو از میان میبره. و از عسل رو اصلا دوامش خیلی بالاست، ولی سرکه چیکار میکنه؟ سرکه عسل رو از بین میبره و باطل میکنه. خب همین جوری که سرکه میتواند عسل رو از میان ببره و فاسد کنه، سوء خلق هم همینجوری عمل میکنه. باز در روایت دیگری از حضرت امام صادق هست، من این روایت را چون این روایتی هستش که ما دیگه منبرش هم رفتیم و بالایون پولیش هم گرفتیم و اینا پاکست هم گرفتیم، من سا خلقهو از زبان نفسه، خیلی این روایت خوشم میاد، فوق العاده است این روایت. یعنی به لحاظ نگاه های روانشناسانه خیلی عمیقه، باید یک کتاب راجبش نوشت، که بد اخلاقی خدازاریه. انسان بد اخلاق خودش رو اذیت میکنه. انسان بد معاشرت که نمیدونه چیکار باید بکنه با افراد و نابجا برخوردهاش رو مصرف میکنه، نابجا جایی که جایی مثلا ترحم نیست، ترحم جایی برعکسی، همینجور نمیدونه چی جوری باید برخورد کنه، این دائما در حال اذیت و آزار دیگرانه. حالا به تعبیر ما قبل از اینکه این بد اخلاقی اذیت و آزارش به دیگران برسه خودش رو بیچاره میکنه. یا مثل اون فرض اون گلوجه به خشم چی میگه که الغضب و نار و موقده من اطفئها، حالا دیگه ادامه نداره و بله من اطفئها کذا، و اگر کسی رهاش بکنه، حالا اون یادم نیست متنش چیه، اگر کسی رهاش بکنه کان اول محترق اندها، اولی مثل غضب مثل یک آتش برافروخته است. اگه کسی خاموشش کنه خب نجات پیدا کرده، اگه کسی خاموشش نکنه ممکنه خونه همسایه هم بسوزه، ولی اولین خونه‌ای که میسوزه خونه خودشه. آتشی در خونه بپا شد اگه خاموشش کردی خب خونه شما هم نه، ولی اگه خاموش نکردی ممکنه خونه همسایه بسوزه، ولی اول خونه خودت میسوزه. غضب اینجوری، یعنی اول خود انسان رو بیچاره میکنه، بعد ممکنه دیگران رو هم بیچاره بکنه. سوء خلق اساساً هم من سوء خلقه عذب نفسه، یا از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هستش که خطاب به حضرت امیر میفرمان یا علی لکل ذنب توبه، هر گناهی توبه داره الا سوء خلق. سوء خلق توبه نداره. چرا؟ فإن صاحبه کلما خرج من ذنب دخل فی ذنب، چون هر وقت از یک گناه خارج، چون سوء خلق داره دیگه، حسن معاشرت نداره، سوء معاشرت داره. و این معاشرت هم که انسان نمیتونه از همیشه با افراد معاشرت داره، وقتی بد اخلاق باشه دائما در حال معصیت کردن و گناه کردن، اینجا توبه میکنه باز اونجا دوچار میشه، اونجا توبه میکنه باز دوچار میشه. باید ریشه رو درمان کرد، باید انسان خودش رو در واقع درمان بکنه. خودخواهی، چون ریشه بدخلقی خودخواهیه، حوصله دیگران رو نداشتن، میخواد با برخی از این رفتارها مسائل رو حل و فصل بکنه. زود توجه کردید، زود میخواد درمان بکنه. این موجب انواع بروزات بدخلقانه میشه. حالا من اون نکته که میخوام عرض بکنم، ما هممون در واقع مخاطب این سخن هستیم، این اصلا به من همین اصلا رباطی میکنه، همش همینه، امید ما همیشه همینه، و تذکرم میدیم که اصلا این به معنای الغای بحث اخلاقی نیست، مطرح کردن روایات اخلاقی است و هممون مخاطبش هستیم، هممون سامعش هستیم. بد اخلاقی از همه بده، از انسان مؤمن متقی خصوصا اهل علم و روحانی صد برابر بدتره. توجه کردید؟ صد برابر بدتره. اصلا نمیشه باید حساب و کتاب کرد. یک انسان بد میدونید ضربش به دین میخوره. مخصوصا اینو باید مراقب باشیم، به طرف اعمال عبادی رفتن، یا مثلا تو فضای مثلا اگر اهلش باشه انسان سیر و سلوک رفتن، یکی از معیارهاش همینه، مراقبت. چقدر خود آیون تذکر دادن مراقبت و مواظبت، چون اینا به نحو طبیعی ممکنه یک سری بی‌حوصلگی ها، چون وقت انسان رو صرف یک فضاهایی میکنه. حالا چند مدل داره، بعضی مثلا قرآن و مثلا دعا و عبادات اینا رو انجام میدن، خود به خود در اونها تکبر زیاد میشه و یک نوع مثلا یک نوع خود برتربینی نسبت به دیگران است و بد اخلاقی های خیلی بچگانه در اونها شکل میگیره. اونو که هیچی، یه وقتی به دلیل صرف همت تو فضای همین درس و بحث، صرف همت تو فضای درس و بحث، یه مقدار زمختی هایی در روح انسان شکل میگیره. این زمختی ها ممکنه که سرایت بکنه به خانواده، ممکنه سرایت بکنه به زن و فرزند و آسیب هایی رو به اونها داشته باشه. این نیازمند به مراقبت هست، این نیازمند به توجه است، این نیازمند به اینه که ما بدانیم وقتی را باید برای خانواده صرف کنیم. توجه، یعنی در اینی که ما این همه درس و بحث و کار و فلان و کذا و این حرفا سر جاش که باید باشه و وظیفه ما هستش، باید فرصتی را آگاهانه، اگر بخوایم اونها را همراه کنیم که مثلا در کاملا همراه فضای طلبگی ما باشن، همراه فضای درس و بحث و فضای مشابه این باشن، ما باید اونها را همراه کنیم. برای اینکه اونا رو همراه بکنیم، نباید با بدخلقی اونا رو همراه کرد، باید با خوشخلقی اونها رو همراه انسان بکنه. این تدبیر میخواد، این حواس جمع میخواد، این مثلا میشود مدیریت کرد زمانها را به گونه خوب، اینو مراقبت میخواد. گاهی اوقات مثلا
اون وقتی رو که بچه‌ها کوچیک هستن یا تعداد بچه‌ها بیشتر هستن فشار میاد به خانواده و ما هممون هم اینجوری هستیم، یعنی از بس که درس و بحث و گرفتاری و اینا داریم گاهی وقت غافل میشیم از فضا. توجه کردید؟ ویدوه مثلا حجم زیادی از فشارها بر خانواده میاد و ما فوق تحمل اونها و این یه جایی ممکنه آخرین حد تمایل مثلا خانواده برای همراهی وجود داره ولی دیگه یک جایی هستش که داره بروز میکنه، این فضاها بروز میکنه و انسان خدا نکرده ممکنه که دچار فراز و نشیبها و آسیبهایی بشه که تدارک میشه کردی مقدار ممکنه گاهی اوقات چی باشه سخت باشه تدارکش. لذا باید به این جهات توجه کرد. یه سری از کارها هست، حالا من که دارم میگم خودم چندان اهلش نیستم، ولی یه سری از زیرکی ها، یک سری از من چه تعبیری بکنم که سوی برداشت نشود، یک سری از زبان خوش داشتن، توجه کردید؟ همین زبان خوش داشتن بسیاری از مسائل رو حل و فصل میکنه. توجه کردید؟ زبان خوش داشتن بسیاری از مسائل رو حل و بخش عظیمی از حسن خلقی که تو اینجا روایات منظورشه همین زبان خوشه، بخش عظیمش اینه. توجه کردید؟ زبان خوش هستش. نباید انسان بی جهت تقلیل دادن امور مزاحم. این چیزهایی هستش که مثلا طرف مقابل انسان یا دیگران، فقط بحث همسر نیست، دیگران راجبش حساسن. توجه کردید؟ نیازی نیستش که انسان هر چند دفعه یک بار اون رو مثلا ذکر بکنه، مطرح بکنه. توجه کردید؟ اونا رو انسان به فراموشی بسپاره، خوبی ها رو مثلا ببینه، اونا رو برجسته بکنه. خب نسبت به خانواده باید مثلا برخی از ملاتفت ها، برخی از مثلا همون خوش زبانی ها عرض می کنم که حالا خودش طیف هایی داره و دست اونا رو باید اعمال بکنه. حسن خلق خیلی مهمه. خیلی زشته که اهل علم بد اخلاق باشه. بد اخلاقی با ابهت، با وقار فرق میکنه. ما بسیاری از علما داریم که چقدر با وقارن، چقدر سنگینن، ولی وقتی با اونا هشت و نشت انسان میرونه چقدر راحت انسان میتونه با اونا زندگی بکنه، اصلا معونه ای نداره زندگی با اونا. اینا قابل جمعه، اینا رو باید در واقع کنار هم دیگر نگر داشت. امیرالمومنین با اون وضعیتی که داشتن و با بچه ها به اون سبک بازی میکردن. در این حسن معاشرت رو ما باید داشته باشیم. عرض کردم بد اخلاقی نسبت به مردم، ولی این خانواده از نسبت مردم میریم تبلیغ، میریم جاهای مختلف، قطعا باید روحانی و این البته مراقبت، نه اینکه حالا مثلا فرض کنید که مثلا کاری بکنه که اونا اصلا هیچ اعتباری براش قائل نباشن، این منظور نیست. تو روایات ما هم هست که مثلا مزاح و شوخی و اینها اون بها و ابهت و اینها رو میبره. این نشون میده خود ائمه خود به شوخی اینا، یعنی شوخی یک حد و حدودی داره، یک روالی داره، در این اینکه انسان وقارش حس میکنه این فضاها هم داره. چقدر افراد میگن چقدر در اینی که نمیشود از این فضا سوء استفاده کرد چقدر خوشمشربه، چقدر انسان لذت میبره. توجه این فضا باید باشه راجع به بچه ها، راجع به مردم. اصلا طلعه باید نسبت به همه معدن مهر و محبت باشه. حتی اون وقتی که داره نهی از منکرم میکنه، نه از سر غیظ و کذا و نرفا، به این سبکی که نیستش، از سر غیظ نباید باشه، از سر محبت. و اونم میفهمه کاملا که این از سر دلسوزی و محبته و باید در واقع روحانی این گونه باشه. خدای نکرده اگر یه وقتی روحانی بد اخلاق باشه در خانواده، مثلا نسبت به همسرش، نسبت به بچه‌هاش، خیلی آسیب بدی داره نسبت به مثلا مردم. بعضی چیزا رو ما از مثلا هم لباسی هایمون میشنویم، واقعا انسان مکدر میشه، ناراحت میشه، چرا به این سبک در اومده، چرا این کارو داره انجام میده. اینه که افراد معمولی انجام نمیرن، تا چه برسه به اینکه یک اهل علم مثلا بخواد این فضا رو داشته باشه. در اصل این مراقبت ها رو ما باید بیشتر داشته باشیم و حسن خلق و حسن معاشرت رو مورد توجه قرار بدیم. خیلی خوب، بحث ما راجع به استدلالی بود که از طریق تأمل در حقیقت معلول جناب صدر متعلین در آغاز فصل 26 برای وحدت شخصی وجود اقامه کرده. ما تقریبا اون سه گامی که صدر متعلین مطرح کرد همین رو ترک کردیم. گام اول تبیین حقیقت معلول بود، که حقیقت معلول است که ذات او مفاز و اثر برای در واقع علت هستش، ذات او این گونه هستش. این گام اول بود. گام دوم این بود که اگر شما تأمل بکنید به ذات معلول که هویت اصلی معلول حقوق به علت این معلول میشه که معلول اصلا هویت استقلالی اصلا نداره، هویت استقلالی اصلا نداره و باید در ضمن علت در واقع مورد توجه قرار بگیره. این گام دوم. گام سوم این بود که خب تمام نظام هستی چی هن؟ معالیل حضرت حق هستند. نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه این خواهد شد که در کل نظام اصلی ما یک اصل حقیقی داریم و بقیه جزو شؤون و فروعات و ازلال و اشعه و در واقع ظهورات این یک حقیقت واحد بود باشه و تعبیرهای مختلفی که جلسه قبل مطرح کردیم. بعد از اینکه اینو تو اینجا کشوندن بلافاصله یه عبارت ولایت وهمن نداره که خوب بود این رو اینجا نیاره، بعدن یعنی اول اون وهاهنا ای اندتلوشن این عبارت رو من جدا کردم، اینا رو اول اون عبارت رو میفهمودن بعد شروع میکردن به شبهاتی که امکان شکلگیری داره و پاسخش چیه. ولی پیش از اینکه این جنبندی رو راجع به اصل استدلال داشته باشه یک شبهه رو مطرح و دفع میکنه. این شبهه چیه؟ شبهه حلوله. منتها جالب توجه بکنی، اگه کسی توجه نکنه این عبارت اینجور راحت میکنه و بر اون شبهه مشهور حلول حمل میکنه، در حالی که اون نیست، برعکسشه. شبهه حلول مشهور چیه؟ حلول حق در خلقه. ولی اینجا شبهه حلول شبهه حلول خلق در حقه. نه اینکه اینجا مطرح فرمودن که اصلا معالیل چیزی نیستن جز لحوق به حضرت حق. ممکنه کسی فکر کنه که پس حضرت حق محل حالها هست، یعنی خلائق حالهایی هستن که حلول میکنن در چی؟ در محل حضرت حق سبحانه و تعالی. ایشون میفرماد این شبهه نباید از این بحث شکل بگیره، اساسا بحث ما از شبهه حلول پیراسته است، چه حلول حق در خلق چه حلول خلق در حق. چرا؟ چون حلول مشعر بر اثنینیته، یعنی راه حلش یکیه، چه اون شبهه مشهور چه این شبهه. حلول در جایی که شما دو چیز داشته باشید یک نوع ارتباطی با همدیگه پیدا بکنن، که بارا عرض کردیم مثلا حلول یک نوع ارتباط ناقصه. اتحاد ارتباطش یه کامل دو چیز داشته باشید، دو تا وجود داشته باشید که اینا یه ارتباط ناقص باشه میشن حلول. ارتباط کامل داشته باشن میشه چی؟ میشه اتحاد. مثلا اگر هر در خلق نفوذ غیر کامل بکنه میشه حلول، اگر نفوذ کامل بکنه میشه چی؟ اتحاد. از اون طرف اگر خلق در حق نفوذ غیر کامل بکنه میشه چی؟ حلول. نفوذ کامل بکنه میشه چی؟ اتحاد. این آیه میگن اصلا در این بحث ما اصلا نه حلول اتفاق میفته نه اتحاد. این اصلا مسئله نفوذ چه کامل چه غیر کاملش روی نمیده. اینا در واقع دو چیزی که بخوان این روابط رو با هم دیگه داشته باشن نیستن، یکی زیشن یکی شأنشه، یکی ذوالحال یکی حالشه، یکی موصوف یکی وصفشه. اصلا وصف نفوذ نداره در موصوف. توجه کنید این نکته رو. یا مثلا بر فرض مثال شما وقتی حال را شأن را امثال اینا رو در نظر می‌گیرید، اینا نفوذ نداره در او. اصلا ذات او ذاتی نیست، ذات صمد. توجه کردید اون اصلا بحث نفوذ درش بی‌معنا هستش، اون از یه جنسه، اون از جنس دیگه است، کاری با این بحث نداره. ولا یتوهمن احد من هذه العبارات، نباید احدی توهم بکنه از این عبارات. چی توهم بکنه؟ ان نسبت الممکنات الی ذات القیوم تعالی یکون نسبت الحلول، نسبت ممکنات به ذات قیوم تبارک و تعالی نسبت حلول. این توجه بشید، حلول از جانب خلق در حق. حیات ان الحالیت والمحلیت مما یختزیان الاثنینیت فی الوجود بین الحال والمحل، بین الحال والمحل. خب حیات از این که در واقع حالیت و محلیت از جمله اموری هستش که اختزای اثنینیت، یعنی دو وجود باید باشه که روابطی از سنخ حلول، حالا اتحاد اینجا مطرح نکرد، یا اتحاد پیدا بکنه، در حالی که اینجا اینجوری نیستش. حال و محل با دو وجود داشت، اینجا که اینجوری نیستش که یک چیز است و احوال او. اصلا مسئله حلول اینجا مطرح نیست. یعنی یه تعبیر دیگری ما تو فلسفه همین صدرا داشتیم میتونست اینجا به درد بخوره و اون استش که اینجا ارتباط صدوری داره نه ارتباط حلولی، مثل ما و صور ذهنی ما. الان ما و صور ذهنی ما از یه چیز صور ذهنی در ما است، ولی حلول در ما نداره، صادر شده ماست. توجه کردید؟ اتصاف صدوری غیر از اتصاف حلولیه. اینجا میتونست از این ادبیات همیشون بهره ببره و استفاده بکنه. حالا این مسئله که تا اینجا کشونده شد، ایشون میخواد جنبندی استدلال خودش رو بگه و نشون بده که ما از تکثر وجود به وحدت وجود رسیدیم. یعنی حتی تکثر وجود به نحوه و وحدت شخصی سرایانی و تشکیک خاصی هم دیگه پذیرفته نیستش. توجه کردید؟ یعنی اینجوری و ها هنا ای اند طلوع شمس تحقیق من افق العقل الانسانی. این تعبیرها قشنگه، خیلی خیلی قشنگه. و ها هنا ای اند طلوع شمس تحقیق، تشبیه تحقیق رو تشبیه به شمس کرده، اونم افق عقل انسانی. عقل انسانی توانایی این فضا رو داره. حالا در اینجا یعنی کجا؟ اون وقتی رو که شمس تحقیق، خورشید تحقیق از افق عقل انسانی که المتنور به نور الهدایت و توفیق، عقل منور به نور هدایت و توفیق که با حقیقت یعنی نورانیت قلب منور شده، یعنی کنه این عقل متعا، عقل متعارف بود ولی به این فضاها دست پیدا نکرد. بله بعد از این که این آقایون توضیح میدن میتونه عقلای عادی بفهمه، ولی کسی که داره خودش صد شکنی میکنه و این فضا رو میخواد بگه، حتما باید عقل او منور به نور قلب باشه، یعنی باید اهل کشف باشه، یعنی خودش باید اهل تحقیق به معنای حق الیقین باشه تا بتواند عقل او این حقایق رو ابراز بکنه و اینا رو بیان بکنه. من افق العقل الانسانی المتنور به نور الهدایت و توفیق. برای دیگران که اهل کشف نیستن، منور شدن عقل او منور با واسطه است، یعنی منور می شود به نور کشف دیگران. در اثر بحثی خود شیخ اشراق و صدر متعلیم مطرح کردن، المتنور، المتنور به نور الهدایت و توفیق. حالا عند طلوع شمس تحقیق من افق کذا ظهر ان لا ثانی للوجود الواحد الاحد الحق. اصلا دوم نداره وجود حق، وجود واحد احد حق دوم نداره. و از محلت الکسرت الوهمیه، کسرت های توهمی مزمحل میشه این کسرت. الان شما عبارت های بعدی رو داشته باشید، این کسرت استقلالی برداشته میشه. کجای این کسرت توهمیه؟ نه اصل کسرت، استقلالش توهمیه و او مزمحل میشه. و از محلت الکسرت الوهمیه ورتفعت اقالیت الاوهام. این اقالیت اوهام، این اشتباهات اوهام در کجا؟ نه در اصل کسرت. اینو دوستان تعقیب کنند، چه پایه چقدر دی اورکو هم دارن، ولی ایشون چقدر تاکید میکنه بابا کسرات رو بر ندارید، کسرات نباید در ضمن وحدت شخصی وجود برداشته بشه. این نیست منظور از اقالیت اوهام، اون استقلالی که اوهام میفهمه اونا برداشته میشه. بله ورتفعت اقالیت الاوهام و الان هست هست الحق. تعبیرات از آیات رو این استفاده میکنه، این در واقع قلمی که وجود داره چجوری و الان هست هست الحق. الان دیگه چی؟ حق چی شده؟ آشکار شده. قبلا در زیل فریب ها و نیرنگ ها و حیله ها بود، ولی الان دیگه آشکار شد و الان هست اصل حق. و سطع نور هن نافذ فی هیاکل الممکنات. و درخشید نور او که نافذ، این که همیشه بوده که، نه که الان درخشید، الان شما فهمیدی، فهمیدی که نور او چی نافذ در همه ی هیاکل ممکن. هیاکل ممکن خیلی تعبیر قشنگی ها، اون ماهیات، ماهیات تعبیر به هیاکل کرده، توجه کردی؟ حالا به لازم نظام نفس هم خیلی قشنگ میگه. حالا در صورت برای این از اون جدن به اون فضا، نه اون هیاکل یه فضای خاصی داره در اصل، ولی اینجا هیاکل ممکنات به اون ماهیات اشاره داره. و سطع نور و نافذ فی هیاکل الممکنات. بعد از این آیه یغذف بهی علی الباطل فیدنغه فاذن هو ظاهر. میفرماد که به وسیله حق میزنه بر باطل، یعنی با اون نور حق میزنه بر باطل، پس هلاک میکنه اون باطل را، باطل را از میان میبره. و اینجا اون باطل رفتنی هستش. باطل چیه؟ همون ظلمت، همون تاریکی. یا نور میاد باطل رو میبره، با حق رو میزنیم بر ما. ایشون میخواد اینجوری است، بر همون هیاکل ممکنات، بر اون در واقع ماهیات امکانی، و اینا همه آشکار میشه. اینا که باطلت و زواتن میشه من چی؟ دیگه از بطلان زوات در میان و متنور میشن. ولی سنویین الویل مما یصفون. کسان این سنویین خیلی دارش و سیستا این سنویین، نه یعنی حالا اونایی که مثلا، نه این سنویین میگه تمام کسانی که برای غیر حق حقیقت وجود قائلن، یعنی معتقدن که وجود به ذات برای دیگران هست، این در واقع حرفشون درست است. چون اگه کسی اینجوری قائل باشه، در واقع او رو از حوزه فعل الله بودن خارج میدونه، چون این چیزی نمیتونه فعل خدا باشه. اینشون رو در تحلیل‌های بعدی عرض خواهم کرد دیگه، نمیتونه، چون فعل حق از حق جدا نیست و دو تا وجود نیستن. یلا توضیحات رو داریم ان شاء الله. بله بله بله، غیر از صدر المتعالین در خودشون تصریح کرده راجع به میرداماد، استادش میرداماد تمام نظام هستی رو در مقایسه با حق تعالی وجود رابطی تلقی کرده، توجه کردید؟ ایشون در اونجا داره بدون که اسم ببره میگه اکابر فلان این تعریف میکنه اینا، در جلد اول صفحه 300 خوردی باشه اونجا، اون اول تعریف میکنه خیلی و بعد از اون میگه خب این نهایت توحیدی است که براشون حاصل شده و برای ما عرفه از این توحید حاصل شده و اینکه ما نظام هستی رو عین رفت میدونیم نسبت به حضرت حق. چون وقتی رابطی بدونی وجود نفسیت داره، توجه کن نفسیت داره اینجا. بله و اون که دیگه رو شاخش سن بعد سن خیلی هم حقایق متباینه مشیا که خیلی واضحه هیچ، بعد از اونجا میایم به وحدت سنخی، اینا واضحه. حتی تشریف خاصی که خود ایشون فرمودن میگه این نگاه توحیدی عمیق نیست. نگاه توحیدی عمیق اینه که شما فقط یک وجود قائل باشی با اونم خدا، بقیه این تعبیر یالا ایشون محتوا رو داره، ایشون بقیه موجود هستن اما وجود نیستند، بقیه موجود هستن اما وجود نیستند. یعنی این کلمه‌ای که ما عرض می‌کنیم و معمولا میگیم مثلا شعار صدر المتعالین و پیروان او در اعتباریت غیر از وجود اینه که این امور اعتباری موجودن ولی وجود نیستن، سنخ و طبیعت وجود نیستن، حیث وجود هستن، حیث وجود موجوده ولی وجود نیست. توجه کردید؟ این فضا رو الان ایشون و حق توضیح میگه. نه رابطه حق و خلق رو میگه، اون نور میاد بواطل و ذات را مستنیر میکنه، توجه کردید؟ و لذا اون باطل میره. و لسنویین الویل مما یصفون از غدن کشفا، اینجا توضیح میگه به خاطر اینکه الان روشن شد با این توضیح دادیم، ان کل ما یقا علیه، علیه اینجا افتاده، ان کل ما یقا علیه اسم الوجود، یعنی علیه رفع اونورتر بیاد جلوتر، این علیهی که اون تصیح از اصلا زده، ان کل ما یقا علیه اسم الوجود ولو به نحو من الانها، مثلا با حیث تعلیلی، مثلا هر چیزی رو که اسم وجود برش افتاده به هر نحوی که شما میخوای لحاظ بکنی، فلیس الا شأنن من شؤون الواحد القیوم، همه اونا چیزی جز یک نسبت، یک شأنی از شؤون واحد قیوم نیست، و نعتن من نعوت ذاته، جز به صفات پروردگاره. بله، و لمعتن من لمعات صفاته، و درخششی از درخشش های صفات او هستش. فما وصفناه و زعنانه، فما وصفناه اولا ان فی الوجود، اینجا این جمله دیگه خیلی مشهور شده از کلمات صدر المتعالین، فما وصفناه اولا ان فی الوجود علتا و معلولا به حسب نظر الجلیل قد آل آخر الامر به حسب سلوک العرفانی الى کون العلت منهما امرا حقیقیا و المعلول جهت من جهاته، خیلی تعبیر قشنگه، و رجعت علیت المسمى بالعلة و تأثیره للمعلول الى تطوره به طور و تحیسه به حیثیت لم فصال شیء مباین عنها. می فرماد که فما وصفنا اولا، ما اوائل که شروع کردیم بحث رو در همین مرحله که گفتیم در نظام هستی، فعل وجود این در نظام هستی، نه منظور اون وجود در مقابل ماهیت، اینا منظور نیست، این که در اوائل در نظام هستی گفتیم یه علت داریم یه معلول داریم، که اون تحلیل بر اساس نگاه آشکار بود نه نگاه دقیق. این جلیل در اینجا یعنی درشت، توجه کردید؟ یه بحث جالبیه، تو بحث معرفت شناسی باید این مطرح بشه، مدل نگاه های مختلف به یک حقیقت، یعنی چند سطحی نگاه ها، و این نگاه ها اگر دقیق بشیم همه شون مبررهای معرفت شناسانه و هستی شناسانه داره و چجور هر مثلا نگاه دقیق تری پیش میاد، نگاه جلیل پلیس برای ورود به نگاه دقیق، و نگاه دقیق سامان دهنده و توجیه کننده نگاه جلیله. جلیل رو آشکارتر بگیرید، دقیق رو عمیق‌تر بگیرید. شما از نگاه جلیل ورود میکنید چون اون بیشتر دم دست انسانی. بحث واقعا فوق‌العاده است به لحاظ معرفت شناسی ها. این ما کیفیت ورود ما به عمق هستی چجوریه؟ ما چندین لایه نگاه داریم. اینا باید توضیح داده بشه، نسبت ها اینا توضیح داده بشه، یا بحث خطا، ثواب، نسبت هاشون چجوریه. شما نگاه جلیل پلیس برای ورود به نگاه دقیق، و نگاه دقیق توضیح دهنده چرایی شکل گیری نگاه جلیل باید باشه. حالا در هر صورت بله؟ یعنی به هر نحوی شما میخوای وجود برش بگی، این حقیقتا وجود نیست، شأنه.
اون نحو و انها رو معمولا برای نیست تغییریه و این چیزها استفاده میکردیم.
نه الان این انها رو نگاه کنید، میگه مثلا شما نگاه کنید به هر چیزی که شما مسئله وجود مد غیر از باری تعالی به هر نحوی که شما دارید مطرح میکنید، این انها رو جوری توجه داشته باشید که معنا پیدا بکنه. مثلا نحوی سرایت دادن وجود گاهی از اوقات اسمی جوهریه، گاهی از اوقات اسمی تو نگاه جلیل، گاهی از اوقات اسمی وصفیه، گاهی از اوقات مثلا فرض کنید که فی غیره بوده. ما اوایل فی غیره جزء اقسام وجود حساب میکردیم. ایشون میگه نگاه کنید هر نحو شما به یه چیزی وجود بگی حقیقتا وجود نیست، این شأن وجوده. نه 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 نه، استدلالی که میخواد اثبات کنه، توجه کردید؟ میخواد بفهمه شما هر نحو حقیقتا بهش وجود بگید حقیقتا وجود نیست، مجازن اطلاق وجود میشه. فما وصفنا اولا فی الوجود علتا و معلولا به حسب نظر الجلیل قد آل آخر الامر، در نهایت امر به چی منجر شد؟ به نظر من یک دنیا حرفای معرفت شناسانه و روشی اینجا وجود داره، به حسب سلوک عرفانی، به حسب سلوک، چون باید منور بشه عقل انسانی تا به اینجا برسه، به این حقیقت دست پیدا بکنه. نگید که ما الان فهمیدیم، بله این بعد از این هستش، این مثل این که حقیقت دین میره اون سقف حقایق هستی رو کشف میکنه، بعد برای ما بروز میده، بعد ما هم بگیم مثلا دانستن ما که نماز چند رکعته با دانستن رسول الله یکیه، حقیقتا یکی که نیستش، که توجه کردید اون از منبع گرفته. اگر نبود رسول الله ما که نمیتونیم همین چیزایی که فکر میکنیم خیلی ساده است اینو نمیفهمیم چه جوریه. عقل منور این حقیقت داره دریافت کرده و الان بازگو کرده. قد آل آخر الامر به حسب سلوک العرفانی به چی؟ الا کون العلت من هما، اونی رو که علت می نامن امر. اینم دقت کنید در این که الان چون در سطر بعدی متأسفانه اون سطر بعدی خیلی شهرت پیدا کرد که ایشون میگه در نگاه عرفانی علیت برداشته میشه میشه تشعان. الان نگاه بکن نمیگه اون روح بحث علت و معلول نافته است، میگه تحلیل فلسفی برداشت میده، علت امر حقیقیه، معلول حیث اوست، امر حقیقی نه امر اصیل. الا کون العلت من هما امرا حقیقیا، متن ساز حقیقی ذاتن نافی سفسته باشه، الا کون الا من ما امرن حقیقن ولمن بله؟ علت از این دوتا، یعنی ما شما گفتی در نظام هستی علت و معلول هستش، حالا علت از این دوتا، این از میان علت و معلول علتشون چیه؟ امر حقیقیه، ولمعلول که یک امر دیگرش باشه، دیگر از این دوتا باشه، جهتی از جهات اون امر حقیقیه. دقت کنید باز پیش زمینه های صدرائی حقیقی در اصیل اون میشه اعتباری، یعنی معلول حقیقتی اعتباری در نگاه صدراست، ولی اعتباری چیز خیلی قشنگ معنی حیثیتی از حیثیات امر حقیقیه، حیثیته. بله هیچ وقت حیثیت امر حقیقی خود امر حقیقی نمیشه، اما واقعا متحققه، متحقق است به اون امر حقیقی، جهتون من جهاته. و رجعت علیت المسمى بالعله و تأثیره للمعلول، و علیتی که در واقع نامگذاری میشه به علت، این اونی که ما علت بهش میگیم، و تأثیر این در واقع المسمى بالعله، ضمیر مذکر اومده اینجوری درست کنیم، و تأثیر اون المسمى بالعله در معلول، این علی ببینید علیت المسمى المسمى مضاف الیه، علیت اضافه به اون میشه، علیت اونی که بهش میگن علت یعنی نقش تاثیرگذاریش و باب تفسیریه و تفسیر او داره تفسیر میکنه علیت المسمى بالعلت را و تاثیرگذاری که المسمى بالعلل للمعلول در معلول داره. شما این علیت این تاثیر رجعت بر میگرده الی تطورهی به طورن به این که اون امر حقیقی اون المسمى بالعله یک طوری به خود گرفته. شما ما چون تقریبا رو باید مطرح بکنیم این خیلی واضح خواهد شد. یعنی علت یه حالی به خودش میگیره، توجه که یک تطوری یک طور به خودش میگیره و تحیثهی به حیثیتن یک حیثی میپذیره، یک جهتی میپذیره، نه اینکه یک چیزی از اون جدا بشه. آیون عرب معرفت این لم یلد و لم یولد، لم یلد و لم یولد، این لم یلد رو اینجوری معنا میکنن. رابطه ی حق و خلق رابطه تولیدی نیست که یک امری از اون منفصل بشه، چون ولادت، ولادت تو لغت این فضاها روشن، ولادت یک فرزندی از مادر چی میشه؟ جدا میشه. کیفیت زایش هستی از حضرت حق به نحوه ولادت نیست، به نحوه تولید نیست، یه چیزی از حضرت حق جدا نمیشه. حقیقت ارتباط حق و خلق، حقیقت ارتباط فاعل با فعل که انشاءالله در توضیحات بعدی چون داریم باید توضیح بدیم، این گونه است. لا انفصال و شیء مباینن، خب مشرا چجوری تلقی داشت؟ در حکمت اشرا چجوری تلقی بود؟ حتی در نظام تشریک خاصی صدرای درست اون انفصال به اون معنا نیست، ولی به یک نحوه موتن معلول از موتن علت جداست. حالا ما در جا خودش توضیح دادیم که اون مثلا برداشتای سطحی و اولیه‌ای که کلمات خود صدرا مشعره بر او بود که حالت وجود اسمی داره بقیه. توجه کردید خیلی این تشریک خاصی ها حالت اسمی داره، مثل اون مثال نور که میزنیم عجیب مهم این معناست. مثال نور که میزنیم میگیم همین یک نور هی ضعیف میشه، خب این نور بعدی در غیر نیست، یعنی واقعا حالت اسمی داره. توجه کردید اون مثال مخصوصا همون تو بحث تشریک توضیح دادم، اون مثال عجیب مهمه، تنزل‌های اسمیه، یعنی از اسمیت فرو نمیفته این تنزل، یعنی تنزل همراه با هویت اسمیه، که این به نظرم در خیلی از عبارات صدر متعلین تو برخی از فضاها و برخی از عباراتش قابل استفاده است، خصوصا با این مثال تاکید میکنم روی این مثال. این مثال برای رساندن هویت ربطی ماسوا فوق العاده ضعیف و رهزنه و اصلا شاید اصلا معنای خلاف این مثال داره تولید میکنه. توجه کردید این تمثیل داره تولید میکنه. حالا لا انفصال شیء مبینا فتق هذا المقام، بعد ایشون متوجه حساسیت این تبیین ها و توضیح ها شده، میگه خوب این مقام رو دریاب. فتق هذا المقام الذي زلت فيه اقدام اول العقول والافهام، نه اول مثلا اوهامونا که هیچ، اینایی که اهل فلسفه و دقت و ظرایف کار بسیار عمیق هستن اینجا رو نمیتونن دریابن، و واقعا حرف درستیه. ببینم به خاطر دقت فوق العاده مسئله است. من خیلی خوشم میاد از برخی از فضاها، من نمیخوام اینا ایراد تبلیغات نیست، چون میتونه تبلیغات هم باشه، میتونه مغالطه هم لحاظ بشه، ولی خیلی خیلی خوشم میاد مثلا فرض کنید که یک کسی این بحث رو در نمیابه، خب میگه که من این رو متوجه نمیشم، اینجوری میفهمم و این حرف غلطه. توجه کردید؟ ولی چون بزرگوارانی مثل علامه طباطبایی، مثل حضرت امام این مباحث رو مطرح فرمودن، من میخوام لابد یه تصویری داشتن، من نمیتونم متوجه بشم اون تصویر رو. خیلی برخورد این واقعا فضای گفتمان علمیه، میگه من از وحدت شخصی وجود این برداشت میکنم، اگر این باشه غلطه. ولی خب افراد به تعبیر افراد گردن کلفتی طرفدار این بحث هستن. توجه کردید؟ یعنی اون افرادی که طرفدارش هستن، حالا یه افرادی مثلا متوسط، حتی مثلا اینجوری مثلا یه متدینین متوسط هم نیستن، افرادی هستن به لحاظ هوش فوق العاده، به لحاظ دیانت فوق العاده، از هر جهت بگیرید. شما ولو بگید که مثلا اینا تعمیره، میگه یک انحرافی در فلان مقطع تاریخ اتفاق افتاد، توجه کردید؟ بعد ذهنها مشوک شد به این مباحث فلسفی و بعد یواش یواش این حرفات در اومد از دلش. خب ولو اینجوری باشه، طرفدارانش یه آدمایی هستن که چند برابر این طرف مقابلش رو تو جیب خودش میذاره. ممکنه اون رو تینو معرفی درستی بزنه، نمیخوام این که من قبول ندارم، مثلا ممکنه درست بزنه، تو گفتمان علمی میخوام بگم، تو یه فضای علمی
ممکنه که اونم اشتباه بکنه، نمیگیم معصومه، ولی دیگه نمیشه تو چنین فضا. مثلا من اینو میبینید، فرض کنید فضا یک موقعی اتفاق بیفته که انشالله این اتفاق نمیفته و هرگز نخواهد شد و اصلا این نیستش، فرض کنید که به گونه اتفاق بیفته برخی از حرفای نادرست غربیا رو مثلا فرض کنید که چی بزرگان درجه اول حوزه یک زمانی طرفدارش بشن، خب شما میگی اون حرف غلطه، درست نیست، ولی نمیتونی که برفرض تو فضای گفتمان بگی آه شما دیگه اصلا ایمان ندارید، اون مثلا میگه آقا من درستش میکنم، یا به شما باید اینجا بگید که چی، باید بگید مثلا اونی که واقعا غربی میگه این نمیگه، این یه چیز دیگه‌ای برای خودش درست کرده، درجه کردی یک سامانی بهش داده. حالا حتی در این فضای گفتمان علمی باید مواظب باشیم. الان شما وقتی طول تاریخ رو نگاه میکنید، نه یا از این بحث تخریب شخصیت نباید کرد، یه بنده خدایی هی تمتراه میداد که مثلا کذا این حرفا، یه عزیز دیگری که دست دید ما گفت که خب شیخ بهاییه، شیخ بهایی هم این بحث شخصی وجود رو میگه، گفت اصلا امکان نداره شیخ بهایی این حرف بزنه، توجه کردید شیخ بهایی با این عظمت با این فضا و این فقها راجبش چی میگن، این امکان داره این حرف بزنه؟ بعد اون بزرگوار گفت که من رفتم شواهد کلمات شیخ بهایی رو آوردم که درات برشون آوردم، گفتم این یک این دو این سه، این گفت شیخ بهایی از چشم من افتاد، توجه کردید شیخ بهایی از چشم من افتاد. ببینید اینجوری بخوای حساب بکنی، بله باید بگی ملا صدر رو مثلا بر فرض مثال این گفتن مثلا صدر المتعلین، صدر المتعلین میگن صدر فلان هستش کذا هستش این حرفا، چرا چون داره این حرفا میزنه؟ اینجوری برخورد نکن، جایگاه خود صدرا رو در اون زمان تحصیلی اون فضا رو توجه داشته باش، یعنی این در واقع عظمت علمی در جای خودش هست، افراد یا صدرا کوچیک نیستش که، توجه کردید یک قله است، قله عظیمی است، مثل قله دماوند در مقابل قله‌های دیگر، دیدید که چیزی قله دماوند که قله دماوند وقتی پیشش میرید وقتی ببینید این خیلی چیزی مهمی نیست، این قله اتفاقا این بغل دستی فکر کنم بزرگتر باشه، شما بری اونجا همینجوری ها مثلا اینقدر میگن قله دماوند، ولی از کجا عظمت قله دماوند روشن میشه؟ از وقتی که شما از قم داری به طرف تهران حرکت میکنید، توجه کردی داری به طرف تهران حرکت میکنید، تو این جاده این قله دماوند همین توی رودخونه قم اگر برید که اینجا در واقع سطحش پایین هسته، اگه هوای خود صاف باشه و گرد و غبار نباشه معلوم هستش، اونجا میگه اصلا غلل دیگه میسین که تصویر دش شدن، توجه که تبدیل دش شده و اون سر به بالا کشیده. حالا صدر متعلین مثل قله دماوند است در مقابل فرسونگی قله دیگر. حالا شما بگو من این حرف رو قبول ندارم، اگر منظورش این باشه نادرسته، نه اینکه چون حرف تو رو نمیزنه به انواع حالا بعضی از نشریات که اصلا مثلا نمیدونه اینا چی اصلا اسمشو بذاره، مثلا حالا شما یه نقدی بکن قضا این چرا اینجوری برخورد میکنی بی جهت، مثلا افراد برجسته در همین زمان معاصر ما آقا اینا ما میشناسیم از آیت الله جوادی و اینا که کم نیستن که به لحاظ تیزی هم میخوای بگی ده برابر تو هستن، توجه کردی اگه نگیم بیش از این، درسته تو این فضاها مثلا این رو مثلا فرض کنید که مثلا اون تجلیل ها رو نمیاره استاد جوادی مثلا، توجه کردی، ولی از اون طرف اصلا معلومه چی هست، توجه کردید اصلا معلومه اصلا نه اسمی نه رسمی نه تدریس درست حسابی نه چیزی، چرا چون که این فضا رو نقد میکنه اینا فضا سازی دی، مثلا فرض کنید که آیت الله علامه کذا، آقا این کیه ما این چندان نداشتیم این حرفا رو، آقا بیان در حوزه ما ازش استفاده بکنیم، در حوزه استفاده بکنیم، آقا اصلا این حرف غلط، اصلا این حرف غلط، ولی دست کم بابا افرادی مثل حضرت امام این حرف رو دارن، این هست امام که اصلا به کسی رحم نمیکرد و راحت علامه این مدار مراعات میکرد، توجه کردید، یعنی دیگه کسی راجع به حضرت امام بحث نه، حالا یکی زی اومده گفته که نه خب راجع به همون نامه‌ای که حضرت امام به گورباچف اینا داده، خب اونجا خب دیگه مثلا از از مشا شروع کرده، اونجا نه اسم هیچ فقیر رو اینو به معنی کسشن نیست، ولی اون اون فضا فضایی نیست که ما اسم از فقیر ببریم، مثلا بگیم شیخ اعظم انصاری، خب شیخ اعظم انصاری چیکار کنه اونجا، درسته که مثلا در این دنیای تو این فضا مثلا شیخ اعظم انصاری آخوند خراسانی اونجا مثلا بیان چیکار بکنن مثلا، و واقعا یک ظلم عجیب و غریبی در حوزه های ما وجود داره، کی باید این برداشته بشه؟ حالا دست کم بگید پس طبقه بندی بکنید، بگید مثلا این ممکن آسیبایی داشته باشه توی فضا، دیگه اون بحثا دیگه رها کنید، بگید لازم آموزشی طبقه بندی کنید، اینا حرفای معقوله، کاملا آدم میتونه روش حساب و کتاب باز کنه. خب از امام اونجا شروع کرد، از کجا شروع کرد؟ از مشا شروع کرد، مشا رو گفت، بعد شیخ اشراق رو، چه تجلیلی از شیخ اشراق کرد، و بعد بحث صدر و اینا رو که اصلا جدا کرد، و بعد به فضای عرفان که رسید
اونجا مثلا با اون تعریف ها و تمجید هایی که از عرفان کرد و مرد راجب ابن عربی اسم برد، تصریح کرد، با تجلیل ازش یاد کرد اینها. بعد یه بنده خدایی از این آیونی که نمیدونه چجوری میاندیشن، این بنده خدا میگفت که نه، امام میخواست به اونا هشدار بده که شما یه وقتی ممکنه بیایید حوزه های ما، تو اونجا نری سراغ این افراد. علت این که اسم برد و اینها برای این بود که اونا حواسشون جمع بشه وقتی تو دام نیفتن. آه شما اصول خوندید، شما ظهورگیری بلد هستید، شما این بحث رو خوندید، ببینید ابنامه امام رو دادن مراجعه بکنه. حالا در هر صورت بابا اصلا ممکن حرف امام غلط باشه، ما حرف علامه غلط باشه، ملوستان رو اشتباه کرده باشه، ولی تو فضای علمی این باید به عنوان یک قول کاملا جدی در مسئله توحید تلقی بشه و بحث بشه و رد بشه و همسال اینها. حالا این رو بخونید و برسید. بله میفهمد که ایشون فتق هذا المقام الذي زلت فی اقدام اول العقول والافهام وصرف نقد العمر فی تحصیل، یک عمر براش بذار که این مطلب رو بفهمی. لعلک تجد رائحتا من مبتغاک، شاید بویی از اون مطلوب حقیقی خودت رو بیابی، ان کنت مستحقا لذلک و اهلا. حالا تو باشه، من چون فکر امروز میرسم ان شاء الله برای جلسه بعد عرض میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. دو دقیقه هم تأخیر داشتیم که ان شاء الله اونا رو از وجود خالی کردیم. دقت کنید ها، این اینجا این معنی وجود میفهمم درسته؟ بله. طرفا میگم اول وجود میگم خدا بوده. این اون چیزی که حقیقت این کتابه فقط حیثی از اوست. ببین تلقی وجود از این شی برداشته نمیشه. یعنی شما همینجا واقعا وجود میفهمید. توجه کردید؟ یعنی هر چیزی که وجود همون وجود درسته. فینما تولف فما وجل بعد اذن گفتنش که سخته، آسیبزاست. اونا میگن شما هر چیزی ادراک میکنید اون جنبه هویت هستی و نفی صفت رو میابیم، فقط کار خداست. ما اول گمان میکردیم اینها مال خودشون هستن، بل استقلال فهمیدیم نه، اینا مال خداست. پس همون فضا وجود داره. یعنی اشتراک معنوی وجود یعنی چی؟ من چند تا پاسخ در اینجا هست. یه پاسخ رو به حسب حقیقت و مجاز میدیم، اون جدا که همیشه همونو مطرح. یه پس پاسخ دیگه که یعنی مهمه اینی که اشتراک معنوی وجود به معنی فراگیری واقع به ما و واقعه. این واقعی از اون جهت که واقعی است و نفی سرسده میکنه، یه حقیقت فراگیر در همه صحنه هاست. اون با حرف عرفان تنافی نداره اصلا.
یعنی اون وجود، من بعضی گفتن که نه، وجود تحققه.
اون وجودی که اونجا داری در مشتاقه تحققه، نه وجود. بعدا میفهمیم که اون وجود اونجا اشتراک لحظی داشت، اشتراک معنوی داشت، تحقق بوده، نه وجود. حالا به اینجا این وجوده؟ نه، اون در تو درد سرهای بعدی میفتیم، دردسرهای پیدا میکنیم. نه، اون معنا نه. یه بحث دیگه هست که شما میتونیم یه حقیقت و مجاز بر اساس اشتراک معنویه، اینجا وجود مجازیه. ولی وجود مجازی بود همون معنای وجود حقیقی داشته باشه، والا اشتراک اصلا مجاز درست نمیشه. اشتراک لفظی با حقیقت و مجاز فرق میکنه. در واقع حقیقت و مجاز تو بستر حقیقت معنای واحد شکل میگیره. ولی بهترش اینه. این معمولا قضا رو ما همیشه اونو میگیم، توجه کردید که حقیقت و حقیقی و مجازی. ولی اصلش اینه که اون وجوده، اون احساسی از وجود که شما دارید هو الحق، ولی این که مال این نیست، این حیث اوست، خلق حیث اوست. شما وقتی شما دو چیز میفهمید، یکی وجود یکی ماهیت و چیزی، که اگه دقت کنید یه چیز دیگه میگه، مثلا اسما کما اینا میفهمید، حقیقت خلق رو همین اسما و کمالات و بحث ماهیت اینا تشکیل میده. توجه کردید؟ اون تلقی که شما به عنوان وجود دارید اون نفی سفسده میکنه. اصلا عارف میگه که اون تشکیل بردار نیست، اون همون حق و الحق. و پس منظور اشتراک معنوی وجود چیه؟ یعنی فراگیری این وجود، یعنی این وجودی که هو الحق هیچ کجا نیستش که این برداشت از حق درش نباشه. این بهتر، ولی این یکمی آسیب داره، یعنی زود نمیشه اینو گفت. این فضا که شما اون وجودی که درک میکنید هو الحق و گم میکنه، خلق رو گم میکنه، توجه کردید؟ به ممکن آسیب داشته باشه. ولی جواب اصلی این پرسش اینه، جواب اصلی این پرسش.
اینجا تعبیر للمعلول و تأثیرهی للمعلول، اینجا
به تأثیرهی رجعت علیت المسمى بده و تأثیرهو للمعلول.
خب للمعلول الان خب یعنی
از اونجا علی المسمى بالعلت رو بردار، العلت علیت علت. خب و تأثیر علت در معلول همون تصور علت است به طور، تحیز علت است به حیث. راجع که اینجوری معنا کنیم، علیت المسما همه رو داخل یک چیز بذاریم، بلله المسما بلله رو بردار بگو تأثیر و علیت سبب، مثلا علیت العله. علیت یعنی همون تأثیر گذاری علیت.
اون جلسه هم پرسیدم خیلی متوجه نشدم الان این که معلول این شد، یعنی معلول همون ماهیت میشه دیگه.
خب حالا الان ما نمیگیم فقط ماهیت، الان شما ما به خاطر اینکه اینا یک بحث ظهور دارن و یک بحث ماهیت، هر دو رو حیث تقییدی میدونن، توجه کردید؟ مثلا هر دو همه عرفا هم اینجوری، عرفا هم هر دو حیث تقییدی میدونن. بله نفادی ماهیت رو نفاد ظهور میدونه، ظهور رو حیث تقییدی وجود میدونه. مثل چی میمونه؟ الان من نمیدونم بگم اینا، مثلا مثل میمونه که شما، من این مثال زدم، مثل پروژکتور، این یه چیزایی اینجوری میفرسته، اینجوری توجه کنید، بعد اونجا رو تصویر یه چیزایی میفته تو اونجا، اونا ماهیاتن، اینا طیف اسماء هن، اون مثلا منبع وجود اینا با فاصله، ولی مثال توجه کنید تو بین وجود، وجود ظهور مظاهر اینجوریه،
مظاهر ماهیات،
آره مظاهر ماهیاتن، مظاهر گونه های ظهور حقن، ظهور هر یک امر واحده،
اون ظهور معلول میشه،
اون ظهور حقیقت در واقع تجلی رو او اتفاق میفته، ولی شما ماهیت رو میتونی به اون بگی ظهور حضرت حق، ولی با واسطه همون باعث تعلیلی اون، باعث تقلیلی اون.
بله ظهور مثلا
بله
قید اطلاق ماهیت رو
باید درسته دیگه، ولی
چون ماهیت داره همش از شما
خود نفس رحمت، خب ماهیت خود وجود داره توجه کردی،
این نیت هست، این معنی که بالاخره یه قید میخوره، بالاخره اون ظهور هم یه قید خورده دیگه،
درسته، ولی خدا ما باید، نه ما باید، ما باید ببین، نه ماهیت ماهیت شده
حالا
از اون وجود نمیشه روی یک گونه
اضافه
به صادق مفهوم بسته داره، اینو نمیشه ماهیت اضافه کرد، این خوبه، یعنی این تصدیق ها باعث میشه ما بهتر تصدیق بشیم،
پس مولا صدر
از این نسبتی که بین جنت و مردم اینجا بسته توی جاهای دیگه هم همین نسبت رو میاره، مثلا بین انسان و فعلش، این مثلا میگه که این در حقیقتا مثلا از سنخ ذات علت نیست، مثلا فقط ظهورشه،
ظهورشه داره، چون تعبیر انسان و بین انسان و شعونات او اتفاقا دو دسته عبارات داره، یک دسته عبارات دقیقا همینجوری میگه، یک دسته عبارات بسه تشکیل خاصی هم کرده که به نظر من تعداد حاج آقا میگه که تعداد اون مثلا بشه، ازشون میگه همش همونه، من احساس میکنم هر دو تا از به تعداد مثلا که تشکیل خاصی بیشتر است از مبنایی که در واقع تشکیل خاصی در نفس بیاده میکنه، ولی به نظر میشه نگاه نهایی صدرا اون، توجه که نگاه نهایی صدرا
یعنی اونجا هم میگه حقیقت، مثلا
یعنی یه حقیقت واحد داریم، این حقیقت واحد همه جا یک دست حاصل،
نه نه فعلش،
فعلش یه، فعلش یک شأنی از شعون
دیگه، اصلا
تنزل ذات نفس نیست، بلکه فعل او، همون فعل در واقع همون شأن اوست، یک حقیقت داریم و بقیه فعل او هستن، اینجوری باید معنا کرد، نه تنزل از جنس، این در واقع همون مثل مثلا نگاه حضرت حق با مثلا چون این فرق بین تشکیل خاص و خاص آقایی میگه، شما اینجا میگید که فل زمان الهان و فل ارض الهان، این تشکیل خاص و خاصیه، فل ارض هست ولی الهان، ولی تو فضای تشکیل خاص و خاصی مثلا فل عقل عقلان، فل خیال خیالان، و فل بدنه بدنان، خاصی خاصی اینجوریه، فل بدنه بدنان، مثلا اونجا فل سمائه سمان، فل ارض ارضان، در عرفان میشه نه فل سما ولی الهان، فل ارض ولی الهان، اینجوری میشه، این تفاوت بین تشکیل خاصی و خاصی
مثلا مولا صدر از این صریح‌تر نصر دیگه میتونه